بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با جمله المؤمنون عند شروطهم بود که مفاد این المؤمنون عند شروطهم چیست. مطالبی رو مطرح می‌کردیم در ارتباط المؤمنون عند شروطهم. حالا گذشته از اینکه شرط معنای لغویش چیست، ما دیروز می‌خواستیم ادعا کنیم که به هر قیدی در عقد شرط اطلاق نمیشه. به عبارت دیگه المؤمنون عند شروطهم نظر به اون نیست، نظر به شروطی است که مستقل از مفاد عقد باشه. به خاطر این المؤمنون عند شروطه مفادی متفاوت با وفو بالعقود داره. اگر چی باشه؟ قید باشه. نه دیگه، عرض کردیم این قابل ارتباط نیست، خیلی نیست. هر جا قابل ارتباط باشه میتونه قید باشه، میتونه غیر قید باشه، ولی هر جا غیر قابل ارتباطه اصلا قید نیست. اگه باشه شرط. اگر مستقل باشه یعنی قید نباشه و به نحو تعدد مطلوب باشه. البته ما به نظرمون قید ظهور در وحدت مطلوب داره، ولی ممکنه قرائنی باشه که حتی در موارد قید به نحو تعدد، ولی ظهور استظهارش وحدت مطلوب، قید استظهارش در وحدت مطلوب. خب بحث دیگه ای که بحث مهمی اینه که المؤمنون عند شروطهم اصلا حاوی حکم وضعی هست یا صرفا حاوی حکم تکلیفیه. عرض کردیم که مثل مرحوم آقای خویی معتقدن که ما از المؤمنون عند شروطهم صرفا حکم تکلیفی میفهمیم. البته به این اندازه حکم وضعی رو آقای خویی پذیرفتن که بعد از شرط در ضمن عقد یه حقی برای شارط یا مشروط له ایجاد میشه که مطالبه این حق بکنه. قبلا این بحث رو مطرح کردیم که میتونه مراجعه با حاکم شرط بکنه، بگه ایشون شرطی کردن و به شرطشون عمل نکردن. پس اگر ثبوت حق رو ما یا حکم وضعی بدونیم، به این اندازه حکم وضعی رو پذیرفتن که ایجاد میشه. اما بیش از این یعنی چی؟ یعنی اگر شما شرطی کردید به مقتضای شرط زمان شرعی هم بر عهده شما بیاد، شما مدیون بشید. این رو ایشون فرمودن که نه، این چنین نیست. یعنی ما صرفا حکم تکلیفی میفهمیم اما هیچ حکم وضعی ازش فهمیده نمیشه. پس به هر حال ما در مواردی که شرط میکنیم که یک عملی رو انجام بدیم، واجب است که اون عمل رو انجام بدیم. برای طرف مقابل ما هم این حق وجود داره که مطالبه کنه اون عمل رو بر ما، اما ما مدیون به اون آقا نخواهیم شد. در مثال اگر شما شرط کردید در یه بیعی که لباسی آقای رو بدوزید، واجب است که لباس آقا رو بدوزید، اما مدیون به اجرت خیاطت نیستید و به هر حال فقط این عمل بر شما واجب بود. حالا من این نکته رو خیلی مطمئن عرض نمی کنم، ولی حتی فعل هم بر ذمه شما نیست، یعنی شما مدیون به فعل هم نیستید. نه تنها مدیون به اجرت نیستید، مدیون به فعل هم نیستید. فقط یه حکم تکلیفی دارید و اون یه که باید این کار رو انجام بدید، اما این که بگیم فعل رو هم مدیونید، نه فعل رو هم مدیون نیست. حالا این که میگم اینو محکم نمیگم، یه مقداری صریح نبود در کلمات آقای خویی که ما مدیونه به فعل هستیم یا مدیونه به فعل نیستیم، چون گاهی از اوقات دادم مدیونه به فعل، مثل کسی که اجیر شده یه مقدار نماز قضا بخونه و نماز قضا نخونده، این فعل و مدیونه. کسی اجیر شده برای فلانی کاری رو انجام بده، پولش هم گرفته اما اون کار رو انجام نداده، به هر حال بر ذمه او این فعل هست. اینطوری نیست که بگیم صرفا وجوب تکلیفی داره، مدیون به فعل است. ولی گویا آقای خویی میفهمن حتی شما مدیون به فعل هم نیستید، یعنی میگیم فعل بر ذمه شماست. حالا فرض کنین همون جایی که یه آقایی پول گرفته نماز قضا بخونه، پولا رو خرج کرده، نماز قضا هم نخونده، فوت کرده و گفته که مثلا در وصیتش من این مقدار نماز قضا قرار بوده بخونم، نخوندم. اینجا چی میشه؟ اینجا خب مدیونه به فعله. خب ورثه اون نسبت به این دینش تعهد دارن دیگه، چون اون فعلی رو مدیونه، باید این فعل انجام بشه. ولی این آقایونی که میفهمن المؤمنون عند شروطهم هیچ حکم وضعی رو اثبات نمی کنه، میگن نه شما اجرت بدهکارید، یعنی مثلا شما قول دادید که خیاطی بکنید، لباس بدوزید، نه اجرت خیاطت رو بدهکارید و نه فعل خیاطت رو بدهکارید، پس ذمه شما به چیزی مشغول نیست الا اینکه یه وجوب تکلیفی هست که شما باید این لباس رو بدوزید. اگه بخوام یه جور دیگه بگیم، حق الناس اینجا وجود نداره، تنها چیزی که از حق الله، یعنی شما فوقش اینه که کار ترک واجبی کردید، اما حق الناس به اون معنا وجود نداره. البته به این مقدار حق که مطالبه کنه، عرض کردیم این که بگه آقا لباس ما رو بدوز میتونه بگه، ولی این که بگه ذمه تو مدیون است به این قصه که اگر فوت کردی بر ورثه تو باشه که این دین رو ادا کنن، ما از اونا باز خیاطت رو طلب بکنیم، اینطوری نیست. ولی حق مطالبه داره به این اندازه شده دیگه، حقی فی الجمله ثابت میشه. ولی پس به هر حال نکنید، ما در مثل این موارد چند چیز برامون فرض میشه: یک وجوب تکلیفی خیاطت، یک حقی برای طرف مقابل به عنوان مطالبه و مراجعه به محاکم، یک بودن فعل در ذمه این آقا و یک بودن اجرت در ذمه ایشون. یعنی فعل اگر نتونست فعل رو انجام بده، اجرت خیاطت رو بده. آقای خویی میگن اونی که ما میپذیریم همینه که فقط وجوب تکلیفی داره، ولی تو شروط ضمن عقد گفتن حق مطالبه هم وجود داره. خلاص، این فرمایش آقای خویی بود. بعد کلمات فقها رو در موارد مختلف که میبینیم، میبینیم تقریبا موافق با فرمایش آقای خویی است، یعنی گویا فقها هم عموما از المؤمنون عند شروطهم صرفا وجوب تکلیفی رو فهمیدن و گفتن که اگر شما این چنین شرطی کردید، خلاصه دینی بر عهده شما نیست و حکم وضعی نیست. و تقریبا اگر این فرمایش فقها رو بخوام تحلیل کنیم، باید به همین نتیجه که آقای خویی فرمودن به این نتیجه برسیم که در مثل این موارد خلاصه زمانی وجود نداره. حالا من به یکی دو تا از فروع فقهی در اینجا اشاره میکنم که این فروع فقهی مؤید اینه که فقهای ما هم از المؤمنون عند شروطهم وجوب تکلیفی فهمیدن. بعدش هم حالا مختار در مسئله رو بگیم که ببینیم اصلا المؤمنون عند شروطهم صرفا وجوب تکلیفی رو میگه، یا دیروز عرض کردیم اون مبنای سوم که معنای عام‌تری است که در جایی که فعل تکلیفی است و حقوقی هم هست. نکنید آقای خویی کلن میخوان بفهمن که ما در ضمن عقد شرط زمان نمیتونیم بکنیم. کلن شرط زمان رو آقای خویی در تقریبا عقود نمیپذیرن الا عقدی که منصوص باشه، مثل عقد آریه که در آریه میشه شرط زمان کرد. پس کلن آقای خویی با شرط زمان مشکل دارن و میگن شما در ضمن عقد نمیتونید شرط زمان کنید. ما حالا تو کتاب مضاربه رو چون با هم خوندیم، یعنی شما در عقد مضاربه شرط کنید به عامل که اگر سرمایه من از بین رفت تو ضامن سرمایه هم باشی. ایشون میگه شرط زمان نمیشه کرد. خب ممکنه توهم کنید شرط زمان نمیشه کرد چون المؤمنون عند شروطهم حکم وضعی ثابت نمی کنه، پس ما نمیتونیم شرط زمان کنیم، ولی این ربطی به این مسئله دقیقا نداره. آی خویی میفهمن زمان در حقیقت به سبب خاصه، یعنی زمان حکم شارع یا عقلاست و حکم شارع یا عقلا رو ما نمیتونیم بر عهده کسی بگذاریم. ایشون میفهمن همیشه ما برای شرط نتیجه نیاز داریم به این که اون چه که شرط میکنیم در اختیار مشروطون علیه باشه. ما زمانی میتونیم شرط نتیجه بکنیم که اون چیزی که شرط میکنیم در اختیار مشروطون علیه باشه، اما اگه در اختیار مشروطون علیه بود ما به صورت شرط نتیجه نمیتونیم شرط کنیم. و ایشون میفهمن زمان حکم شارع است، شارعی که میگه این ضامنه یا ضامن نیست. آقای خویی میگن شرط نتیجه دو تا قید داره، یکی این که نتیجه تحت اختیار مشروطون علیه باشه و اون قادر بر ایجادش باشه، یعنی من قدرت بر ایجادش داشته باشم. نکته دوم اینه که لفظ خاصی در تحقق نتیجه معتبر نباشه. ایشون میگه ما با این دو قید میتونیم شرط نتیجه داشته باشیم، اولا نتیجه تحت اختیار مشروطون علیه باشه، دوم برای تحقق نتیجه لفظ خاصی معتبر نباشه. مثلا ایشون میفهمن ما نمیتونیم شرط ارث بکنیم، بگیم آقای فلانی تو بیا خونه تو به نصف قیمت بفروش، من شرط میکنم که تو از اموال من ارث ببری. چرا نمیتونیم؟ چون ارث بردن حکم شارع از تحت اختیار مشروطون علیه نیست. اینکه کسی از اموال من ارث ببره یا ارث نبره که تحت اختیار من نیست. اگر شارع گفته با اشتراط ارث برده میشه، میشه. شارع کجا گفته؟ تو ازدواج موقت گفته، گفته اگر شما با یک کسی ازدواج موقت داشتید از شما ارث نمیبره، اما اگر در ضمن عقد شرط ارث کردید ارث میبره. یعنی جون ممکن شما اشکال کنید که ما یه جایی گفتن با شرط ارث ارث میبره، میگن نه این خود شارع این اجازه رو داده، یعنی لولا دلیل خاص شما نمیتونستید بازم با شرط ارث او رو ارث بر خودتون بکنید. پس ما هیچ وقت در ضمن عقدی نمیتونیم شرط ارث بکنیم نتیجه رو، چون مقدور مشروطون علیه نیست. نکته دیگه اینه که لفظ خاصی معتبر نباشه. مثلا نکاح مقدور مشروطون علیه، به که فلانی خلاصه اینو به من اینو بهت میفروشم به شرطی که فلان کسی که با تو نسبت داره زن من باشه. خب نکاح مقدور او هست ولی لفظ خاص میخواد، یعنی شما با شرط ضمن عقد نمیتونید این نکاح رو محقق کنید. پس آقای خویی میفهمن همیشه شرط نتیجه دو تا قید داری، یکی این که مقدور باشه، نکته دوم اینه که لفظ خاص هم لازم نداشته باشه. خب حالا برگردیم، آقای خویی چرا با شرط زمان مشکل داره؟ آقای خویی میفهمن زمان حکم شارع مقدور ما نیست، شارع است که باید بگه این جا تو ضامنی یا ضامن نیستی. پس زمان امری نیست که تحت قدرت من باشه به حکم شارع. عبارتون اخراش اینه که شارع برای زمان اسباب خاص تعریف کرده، به غیر این اسباب اگر باشه زمان تحقق پیدا نمی کنه. خب حالا این فرمایش آقای خویی رو داشته باشید. من یه مسئله رو از مرحوم سید میخونم، بعد مطلب سید رو دقت کنید و مطالبی که ذیل مطلب سید، تا بعد ببینیم که آقایون از المؤمنون عند شروطهم حکم وضعی هم میفهمن یا نه. مرحوم سید در بحث میفهمن صاحب الحمام لا یزمن الثیاب الا اذا اودع و فرط و تعدا، مسئله 16. حمام 16 چی میشه؟ ایشون میفهمن که صاحب حمام ضامن ثیاب نیست، مگر اینکه ثیاب رو شما به ودیعه بهش بدید، این آقا هم تعدی و تفریط بکنه، در اون صورت میشه ضامن. به ودیعه بدید یعنی به امانت بسپارید بهش، و الا فرض کنید شما میرید حمام‌های عمومی، یه باکس هایی هست، شما هم لباستون رو میذارید اونجا، خلاصه یا درش رو قفل میکنید یا نمیکنید، اصلا دست صاحب حمام ندادید، خودتون به اختیار لباستون رو توی قفسه‌ای گذاشتید. ایشون میگن اگر به ودیعه بدید اون تعدی و تفریط بکنه، در این صورت ضامنه. بعد ایشون میفهمن که وحین ازن یشکل صحت و اشتراط زمان ایزن لانه امین و محض، در این صورت مشکل است شما شرط کنید زمان صاحب احمام رو، چون اون امین محض است. در کدوم صورت وحین ازن؟ یعنی در صورتی که شما به ودیعه پیشش گذاشتید. خب پس تا اینجا مرحوم سید میفهمن که شما نمیتونید شرط زمان بکنید، اما یه تعلیلی مرحوم سید آوردن، فرمودن لانه امین محض، این امین محض است. بعد فرمودن فانه انما اخذ الاجره علی الحمام ولم یاخذ علی الثیاب، این آقا پولی که گرفته، اجرتی که گرفته برای اون استحمام شماست، ولی برای اینکه لباسای شما رو نگه میداره که اجرت نگرفته. پس در حقیقت امین محضه. منظور سید از امین محض اینه که ما دو مدل امین داریم، یه مدل امینی که بر امانتداری خودش اجرت میگیره، یه مدل امینی که بر امانتداری خودش اجرت نمیگیره. مثلا فرض کنید که عامل در بحث مضاربه هم امین است، اما امینی است که او به هر حال منتفع از این امانتداری خودشه، ولی گاهی وقتا یک کسی صرفا میاد میگه آقا ما مسافرت میخوام بریم، این پولای ما نزد شما باشه، طلاهای ما نزد شما باشه، این دیگه امین محض است. مرحوم سید در اینجا بین امین محض و امین غیر محض تفکیک قائله. ایشون میفهمن لانه امین محض فانه انما اخذ الاجره علی الحمام و لم یأخذ علی الثیاب. نعم لو استوجر مع ذلک للحفظ ایزن زمن مع التعدی او التفرید و مع اشتراط الزمان ایزن لانه حین اذن یأخذ الاجره علی الثیاب ایزن فلا یکون امینا محضا. حالا اگر یه پولی هم برای اون امانتداری از شما بگیره، خب در فرض تعدی و تفریط در این فرض زامنه و مع اشتراط زمان ایزن بازم زامنه، لانه هین ایزن یأخذ الاجره علی الثیاب ایزن فلا یکون امینا محضا. اینجا میشه شرط زمان باش کرد، چون میشه شرط زمان باش کرد، اگر تلف شد شما میتونید بگید زامنه. خب پس مرحوم سید فرمودن در بعضی جاها شما میتونید شرط زمان بکنید، در بعضی جاها نمیتونید شرط زمان بکنید. اما باز در اجاره مرحوم سید میفهمن شرط زمان نمیشه کرد. مختلف در یه جایی میگن شرط زمان میشه کرد، در یه جایی میگن شرط زمان نمیشه کرد. اینجا مرحوم سید تفصیل دادن بین امین محض و غیر امین محض. آقای خویی در اینجا معتقده که اصلا ما شرط زمان نمیتونیم بکنیم، به صورت شرط نتیجه، ولی شرط زمان میتونیم بکنیم به صورت شرط فعل. شرط زمان نمیتونیم بکنیم به صورت شرط نتیجه، چون زمان اصلا تحت اختیار ما نیست. مثلا شما میتونید در یه عقدی شرط کنید زمان این آقا رو نسبت به یه موضوع دیگه، بگید آقا من این ماشین رو میفروشم به شرطی که تو ضامن باشی، اگه خونم سوخت همه خسارت ها رو به من بدی، تو ضامن خسارت هایی باشی که من در یه معامله دیگه میکنم، در یه کار دیگه میکنم. شما میتونید شرط زمان بکنید؟ میگن من زمان که سبب خاص داره، ما که بی خود نمیتونیم کسی رو ضامن اموالمون بکنیم، ولی اونم بپذیره. خب پس آقای خوبی میفهمن اصلا شرط زمان به این معنا نمیشه کرد به صورت شرط نتیجه، اما به صورت شرط فعل میشه کرد. خب حالا سوال اینه که اگر شما شرط زمان کردید به صورت شرط فعل، شرط فعل یعنی چی؟ یعنی شرط کرد که اگر به تو خسارتی رسید من تدارک کنم. اینجا شرط میکنه که اگر لباس شما رو دزدیدن من از جیب خودم تدارک کنم. خب حالا اگر به صورت شرط فعل این آقا شرط کرد، ضامن خواهد شد یا ضامن نخواهد شد؟ یعنی او تعهد کرده و واجب شده شرعاً که این خسارت رو پرداخت کنه. حالا این ضامن این پول شما هست یا ضامن پول شما نیست؟ با وجودی که شما گفتید شرط زمان به صورت شرط فعل میشه کرد، آیا خویی میفهمن که نه این آقا ضامن پول من نیست؟ چرا نیست؟ چون بر او فقط واجب پرداخت کردن، اما اون بدهکاره به من که نیست. شارع نمیگه این بدهکاره به توست، بر ذمه توست، ولی واجبی که این پولو پرداخت کنه، ولو هیچ گونه بدهی نداره. اینجا من از بابی که حرف آقای خویی بهتر فهمیده بشه، این نکته‌ای که مطرح میکنم خودم نتونستم به فقه تو کلمات آقای خویی مراجعه کنم. در مواردی که شما تعهد کردید که یه مبالغی رو پرداخت کنید مثل شرط ضمن عقد، آیا اینها به عنوان معونه شما حساب میشه یا معونه شما حساب نمیشه؟ این تو بحث خمس هم معنا پیدا میکنه، چون شما میگید که من مدیون پول نیستم اما موظف به فعل هستم، درسته؟ حالا در اونجایی که شما بیاید از جیب خودتون یه چیزی رو پرداخت کنید و سر سال وجود نداشته باشه، خب این از معونه حساب میشه از این جهت که نیست دیگه، یعنی ربحی نیست آخر سال. ولی فرض کنید شما آخر سال میگید 10 تا من شرط زمان کردم به صورت شرط فعل، خب آقای خویی و من چون مدیون نیستی به عنوان دین تو نیست و از سود تو کسر نمیشه. اگه دین تو بود خب میگفتیم مدیونی به اون اندازه از رب کم میشد، میشد معونه تو، درسته؟ اما وقتی که شما مدیون نیستید، نه به عنوان معونه هم نیست، باید علالقاعده به این ملتزم باشن، هرچند وجوب پرداختم دارید. یعنی ما میتونیم پرداختهای مالی که بر ما واجب است رو تفکیک کنیم از بدهیهای مالی، یه چیزی پرداختش بر ما واجب است اما دین هم بر ما نیست. بعد اونجا باید بررسی کنیم که اونی که استثنا میشه اون چیزی است که تکلیفاً بر ما پرداختش لازمه، یا اون چیزی که استثنا میشه خصوص دین است. یعنی اگر عنوان بدهکاری و دین نیاد دیگه استثنا از ربح نمیشه، معونه نیست. میخوام بگم این تو بحث خمس هم معنا پیدا میکنه. به نظر میاد که اگر عنوان معونه رو بگیریم هرچی که وجوب پرداخت داشته باشه شاید معونه باشه ولو دین هم نباشه، ولی دیگه این بحث وجود داره. آقایون عموما دین رو استثنا میکنن، مثلا نفقه اقارب رو اگر شما پرداخت نکردید تا پایان سال و ندادید، خب دیگه چون حکم تکلیفی بر شما بوده اما دین نبود. خب اما مرحوم سید بین امین محض و غیر امین محض تفصیل قائلن، چه وجهی برای تفصیل سید میتونه وجود داشته باشه که بگیم امین محض رو نمیشه اشتراط زمان کرد ولی امین غیر محض رو میشه اشتراط زمان کرد؟ به نظر شما آقایون وجهی برای تفصیل شیخ وجود داره؟ مخالفت با کتاب و سنت، خب کتاب و سنت گفته که اگر کسی وجه گرفت بدون اشتراط هم ضامن نیست دیگه. یک کسی رو شما اجیر کردی رو تعدی و تفرید نکرد، ضامن نیست. خب در کجا؟ در امین محض مخالفه؟ چرا مخالفه؟ خب امین که همه این موارد میگن امینه دیگه، یعنی اون دلیل امین که همه این موارد رو میگیره، عرض کردم عامل در مضاربه رو میگیره، همین ودعی رو میگیره، همه اینا رو امین میگیره. به هر حال ایشون میگه که این آقا هیچ اجرتی نگرفته، این امین محض، دلیلی نداره که او رو ضامنش کنی ولو با اشتراط، به این که مثلا من میگم آقا همسایه شما میگه که من دارم میرم مسافرت، طلاها باشه خدمت شما، حالا طلاها نه مثلا پولا باشه پیش شما به عنوان امانت، نه به عنوان آریه که استفاده کنی، و اگر گم شد هم شما ضامنید و باید پولشو به من بدید. شما هم اینقدر آدم خوبی هستید میگید که چشم، هم چه کاری میکنید؟ نمیشه ضامنش کرد چون امینم هست. خب چی میفهمید؟ در امین محض. الان سوال ما اینه که چرا در امین محض نمیشه، در امین غیر محض میشه؟ به نظر میاد این تفصیل مرحوم سید مستند به قواعد فقهی اصولی نیست، بلکه مستند به روایته. به نظر این چنینه. اون روایت شم روایت اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام کان یقول لا زمان علی صاحب الحمام فی ما ذهب من الثياب لانه انما اخذ الجول علی الحمام ولم یاخذ علی الثياب. البته این روایت معارض داره، ولی به نظر میاد مرحوم سید مستندشون برای فرمایششون مثل این روایته، ولا وجه دیگه‌ای برای مستند مرحوم سید پیدا نمیشه، مگر این که بگیم اگر کسی بر عملی اجرت گرفت شارع او رو ضامن قرار داده، اما با تعدی و تفرید و اما با اشتراط. آقای خویی میفهمن هر جا ضمان بخوام داشته باشیم باید دلیل خاص داشته باشیم، مثل آریه که دلیل داریم، شما در آریه میتونید شرط ضمان کنید. چرا؟ چون شارع به دلیل خاص گفته میشه اشتراط زمان کرد، ولی اگر شارع نگفته باشه نمیشه اشتراط زمان کرد. چی میفهمد؟ ما علی المحسنین من سبیل. ما علی المحسنین من سبیل کلن میخواد بگه که امین ضامن نیست. آقا میفهمم ما علی المحسنین من سبیل یعنی صرف امانت دادن اقتضاء زمان نداره، نه اقتضاء عدم زمان داشته باشه. آره، ما علی المحسنین من سبیل شما در امین محض میگید یا کلن امانت میگید؟ آه امین محض. خب حالا اون ما علی المحسنین من سبیل در ارتباط با مطلق امین آقایون استدلال میکنم، ولی شما میگید این مال امین محضه، چون امین محض در حقیقت محسنه، ولی اونی که اجرت میگیره محسن نیست، اون یه معامله داره با ما میکنه. ما علی المحسنین من سبیل. بسیار خوب. حالا به هر حال من یه چیزی داشتم میگفتم. چی میگفتم؟ اینو داشتم میگفتم این که ما بگیم اخذ اجرت اگر ما بر عملی اجرت گرفتیم یعنی ضامن تبعات اون عمل هستیم. مثلا فرض کنید شما اجرت گرفتید که این میز آقا رو درست کنید، بعد زدید خرابش کردید، شما باید ضامن باشید دیگه، یعنی این به عقلا این زمان وجود داره. آقای خویی فرمودن زمان حکم عقلا و شارعه. حالا ممکنه که ما دلیل خاص شرعی پیدا نکنیم، ولی به هر حال حکم عقلا اینه که اون ضامن دیگه، میگه تو اجرت گرفتی که اینو برای من درست کنی، میگه من بدون تعدی و تفرید زدم خرابش کردم. خب این که بدون تعدی و تفرید زدی خرابش کردی، یعنی ممکنه به بنا عقلا این تفاوت رو قائل شد که بین امین محض و غیر امین محض این قصه وجود داره، ولی خب حالا اونی که محل بحث ماست اینه که حالا اگر در اینجا اومد این آقا شرط زمان به صورت شرط فعل کرد، بعد ضامن هست یا نه. من فتاوای بعضی از فقها دیگرم نگاه کردم، میگن نه، ضامن به معنای مدیون نیست، نه در اینجا و حتی در موارد دیگه‌ای که گفتیم شرط زمان به صورت شرط فعل میشه کرد، چون خیلی از آقایون شرط زمان رو متأخرین به صورت شرط فعل پذیرفتن، گفتن اونی که مشکل داره به صورت شرط نتیجه است. شرط نتیجه هم عمده مشکلشون مخالفت با سنته. حالا آقای خویی میفرمودن که مشکل شرط نتیجه همینه که از ید مشروطون علیه خارجه، چون زمان اصلا حکم شارعه، من و شما نمیتونیم بگیم زمان هست یا نیست. اینکه شما بگید من به ذمه میگیرم یا بر ذمه ما، به صرف گفتن شما بر ذمه نمیاد. ولی میگن شرط فعل اشکال نداره، شما دوست دارید به کسی پولی رو بدید یا خسارت رو جبران کنید، میتونید در ضمن عرض شرط کنید که اگه این اتفاق افتاد من خسارت تو رو جبران میکنم، ولی این هیچ دینی برای شما نمیاره و شما در قبال اون مدیون نیستید و این در حقیقت فقط یه حکم تکلیفی است. اگه انجام ندادید معصیت پروردگار رو کردید و چیزی بیش از این نیست. خب حالا ما برگردیم المؤمنون عند شروطه. آیا به نظر میاد از المؤمنون عند شروطه هم همین فهمیده میشه؟ یعنی آقای خوبی میفهمن که المؤمنون عند شروطه هم فهم یه وجوب تکلیفی دیگه. بر بحث ما ربط مسئله سید بر بحث ما این بود که مرحوم سید میفهمن که ما با شرط ضمن عقد میتونیم زمان رو ثابت کنیم، اشتراط زمان بکنیم، ولی آقای خویی فرمودن اینی که سید میگه یا شرط نتیجه است یا شرط فعل است. به هر حال سید میخواست با اشتراط زمان که همون حکم وضعیه اینو ثابت کنه، اما تفصیل بین شرط فعل و نتیجه نداد. یعنی گویا در امین محض نه به صورت شرط فعل نه به صورت شرط نتیجه نپذیرفت. آره زمان مشروط، زمان یعنی شرط نتیجه. خب اون در فرضیست که زمان به صورت شرط نتیجه باشه، یعنی مرحوم سید میگه اشتراط زمان، البته شفاف نیست در کلام سید که شرط نتیجه باشه ها، نه شرط فعل، ایشون هیچ تفصیلی نداده. نه یعنی مثلا شما فرض کنید یک کسی شما معامله میخوان بکنین، بگه اگه ضرر کردی من جبرانش میکنم، این خودش زمان نیست؟ یعنی در عرف عقلا نمیگن یعنی آقا ضامن شده؟ این تفصیلی است که فقهای ما میدن که شرط فعل یا شرط نتیجه. شرط فعل و نتیجه، من اینو قبلا تو بحث مضاربه عرض کردم، نکنید اونی که میگه مخالف با سنته، بعضیا میگن خب دینی که وجود نداره که نمیشه الان بر عهده شما باشه. این که شما میگید که این دین تو بر عهده من یا خسارت بر عهده من، چیزی نیست که شما الان بر عهده میگیرید. پس مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که دینی که نیست شما داری به عهده میگیری، ولی اگر همینجا دینی بود شما دینو میتونستی به عهده بگیری. یا آقای بدهکار است، شما یه معامله میکنید، میگید اون بدهید با من، این دین وجود داره، میتونید اون دینو به عهده بگیرید الان به صورت شرط نتیجه. آقا میگن این یه جوری شد حواله، مثلا میگن توی عقد دیگه میارنش. ولی این حرف آقای خویی که اصلا زمان حکم شرعیه و شما نمیتونی خودت بگی من ضامنم، این به نظر میاد حرف تمامی نیست. چرا من نتونم بگم من ضامنم؟ آقا دین شما به عهده من. اینا میگن وقتی گفتی دین به عهده من یه جوری شد حواله، باز اون شرایط حواله میاد امثال این، انتقال دینه. پس مشکل زمان آقایون این نیست که زمان حکم شرعیه، مشکل اینه که اصلا دینی وجود نداره که زمانی وجود داشته باشه. روشن چی عرض میکنم؟ ما تو بحث مضاربه هم اینو فکر میکنم مطرح کردیم، آره این در حقیقت زمان مالم یجبه، مشکل آقایون زمان مالم یجبه و الا مشکل این نیست که زمان یه حکم شارع است که شما نمیتونی بگی مثلا من ضامنم. نه خب اگر زمان مالم یجب مشکل نداشته باشه منم ضامنم، الان ضامنم، مثل دین حال شما رو که من میگم آقا به عهده من باش منتقل کرد. درسته، اصل بحث ما این بود، یه کمی فرعی مدان من میخوام بگم که در کلمات غیر متأخرین که به شرط فعل و نتیجه اینطوری تصریح نمی کردن که آقاون میگفتن اشتراط زمان، گویا اگر شما شرط فعلا میکردید میگفتن زمان ثابت میشه، الا اینکه از زمان مالم یجب بدونن. من داشتم اینو میگفتم، یعنی مثلا اونایی که بین شرط فعل و نتیجه تفکیک قائل نبودن میگفتن اگه شرط کردی که این آقا ضامن باشه، شرط کردی که ضامن باشه، مثلا ما ممکنه در شرط زمان چی بگیم؟ بگیم اگه گم شد پولشو از تو میگیرم، این پولشو از تو میگیرم شرط نتیجه یا شرط فعله؟ اونم میگه باشه، ولی میگه این شرط زمانه. یعنی اونا بین نتیجه و فعل این تفکیک رو قائل نبودن، اگه شما شرط فعل هم میکردی میگفتن ضامنی، یعنی حکم وضعی اثبات میکردن. حالا مثل آقای خویی و متأخرینی که اومدن بین شرط فعل و نتیجه این چنین تفکیک قائل شدن، مثلا میگن اون میگه اگه تو شرط نتیجه کردی پس بازم حکم وضعی نیست دیگه، اگه شرط نتیجه کردی این گونه است. حالا من برای شما در آریه مثال میزنم، شما آریه بدید یا بگیرید و اینطوری هم بگید که آقا اگر این مفقود شد گم شد پولشو از شما میگیرم، این باشه پولشو من میدم. خب حالا این ضامنه یا ضامن نیست به نظر شما؟ آریه مضمونه، چون میگه اصلا ما شرط زمان نکردیم، شرط کردیم تدارک را. یعنی من دارم سوال رو در همون آریه مضمونه از آقای خویی میپرسم، در آریه مضمونه شما بین شرط فعل و شرط نتیجه تفکیک قائلید یا اگه شرط فعل بکنه اون نتیجه رو میگید مترتبه برش؟ یعنی میگید اگر شرط کنه که اگر این گم شد پولشو از تو میگیرم، این شرط فعل، لسان شرط فعله، ولی میگید که ضامنه و باید پولشو بده. خب یعنی اگه اینطوری بگی این آریه مضمونه نیست، میگه که ما که شرط زمان نکردیم. در آریه مضمونه حتما باید بگه تو ضامنی، یا اگر به این قصه هم بگه میشه آریه مضمونه. شما فتوای خودتون رو میگید یا استهزار دارید به یعنی تصریح کردن بیاره؟ ها سوال دارید میگه اشکال میگین استظهارش در اینه، یعنی مستحضرید به بحث یا همینطوری میگید شاید اینطوری باشه، شاید اینطوری باشه که و الا نکنید به لحاظ عرفی این آریه آریه مضمونه است. یعنی عرف این تفکیکی که ما بین شرط نتیجه و فعل قائلیم و قائل نیست دیگه. یعنی عرف نمیگه من باید شرط زمان کردم، میگه تو شرط زمان کردیم، میگه آره من باید شرط زمان کردم، گفتم اگه گم شد پولشو میگیرم ازت. آقای خویی باید بگه فقط اونجاییست که گفته باشه که اگه گم شد تو ضامنی، اگه بگه تو ضامنی میشه شرط نتیجه، ولی اگه بگه پولشو ازت میگیرم میشه شرط فعل. خب حالا اگه گفت پولشو از تو میگیرم ولی دیگه ضامن نیست دیگه. بله در مضاربه آقای خویی میگه، بله در مضاربه میگه، بله در خدا هم عرض کردم مضاربه رو میگه، اجاره رو میگه. پس آریه مضمونه چی میشه؟ آریه مضمونه که نصف داریم یعنی زمان مالم یجب رو درست میکنه؟ نه من عرضم اینه نکنی دی وقت آقای خویی میفهمن چون زمان مالم یجبه، یه وقت میگن اصلا تحت قدرت مشروطون علیه نیست. خب در مضاربه هم همینه، الان شما سرمایه رو دادید به من باش کار کنم، شما میگید یا باید سرمایه رو به من برگردونی یا اگه تلف شد مثلش رو به من بدی، قیمت شو بدی. چرا اونجا اینو نمیگید؟ درست. نه من نمیگم آریه مضمونه، فعلا من اشکالم یه چیز دیگه بود با آقای خویی. من میخواستم بگم شما در آریه مضمونه هم شرط فعل و نتیجه رو تفکیک میکنید، یا اگر شرط فعل گفت میگید نتیجه زمان وجود داره، و در حالی که عرف بین شرط فعل و نتیجه تفاوت نمیبینه و هر دو رو شرط زمان میبینه. یعنی اگر عرف بگن آریه مضمونه، بگیم بله ما هم اینجا شرط کردیم زمان رو، یعنی او تفاوت نمیبینه که من شرط کنم که تو باید پولش رو پرداخت کنی یا تو ضامنی. که بگن آری مضمونه باید در خیلی از موارد آری مضمونه نباشه، ولی عرف آری مضمونه. نباید آقای خویی به این ملتزم باشه. آره آقای خویی نباید به این ملتزم باشه، چون میدونید ما وقتی میگیم ضامنی تو، ضامن بودن یعنی چی؟ من میخوام از این میخواستم به این برسم که خیلی از فقهایی که بین شرط فعل و نتیجه در زمان تفکیک قائل نیستن، وقتی میگن اشتراط زمان، یعنی تو اگه شرط کردی که این آقا باید پرداخت کنه، این ضامنه دیگه. حالا چه بگی تو باید پولشو بدی، چه بگی ضامنی؟ بله دیگه اشتراط زمان میاره، میگه اصلا این شرط زمان خودش. خب این حرف شما خوبه که میگید شرط زمان، یعنی عرف از شرط زمان همون نتیجه زمان رو میفهمه، ولی در موارد دیگه شرط فعل و نتیجه متفاوته. خب ما کم کم میام، اگه اینجا رو پذیرفتیم بعد شما در شرط زمان بپذیرید که اگه ما شرط فعل کردیم حکم وزیر زمان هم هست، خصوصیتش همین متفاهم عرفیه. خب میدونید اونی که من اول بحث گفتم اون مسئله مهمیه برای ما. من به آقای خویی میخوام بگم چرا شما نمیگید فعل بر ذمه آقاست، چون میگید فقط وجوب تکلیفی داره، حالا اجرت نیست، مبلغ نیست، ولی چرا فعل رو مدیون نباشه؟ مثلا من که ماشین رو فروختم به شرطی که این آقا لباس من رو بدوزه، خب این فعل رو به من مدیونه دیگه. شما میگید فعلم مدیون نیست. البته بازم این خیلی تصریح نکرد آقای خویی، این تفکیک رو قائل نشد، ایشون میگه دینی بر عهده اون نیست. خب این دین رو ما گفتیم اهم از مال و فعل و اینها، ولی حداقل بپذیرید که فعل بر عهده اوست، یعنی ایشون باید آره یا پول بدن بدوزه کسی، مثل اون آقایی که پول گرفته نماز قضا بخونه مرده، خب نماز قضا رو پولش هم گرفته. آره دیگه وجوب تکلیف شده، ایشون تصریح میکنن بله دیگه، مثل تمام موارد اجاره. و وقتی یک کسی اجیر میشه برای شما کار بکنه، فعل به ذمه‌شه، مبلغ به ذمه‌ش نیست. آره دیگه، ولی اونی که به ذمه‌شه فعله، یعنی اونی که ما بر ذمه او گذاشتیم فعل بود نه مبلغ. یعنی او در فرض تأثر یا تعذر یا عدم تحقق. نه، بعضی از موارد اصلا پول به ذمه، مثل اون که مدیون قرض گرفته. ما میخوام اینو بگیم که شما بپذیرید که فعل به ذمه اوست. حالا این فعل باید ادا بشه. اگر در فعل مباشرتی نبود، اگه مباشرت بود که خلاصه هیچی، اگه مباشرت نبود خب باید بدن یک کس دیگه این فعل انجام بده. یعنی شما میگید وجوب تکلیفی هست اما حکم وضعی نیست. اللهم صل علی محمد.